بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در مسئله مسقطات خیار حیوان بود. عبارت امام رو در مسئله اولا خوندیم، بعد بریم به سراغ اقوالی که علما دارند و بعد از آن هم استدلالاتی که مسئله دارد و فروع مسئله. معلوم صاحب مفتاح الکرامه در جلد چهاردهم و صفحه 189 یا 182 ما اشتباه کردیم 189 بعد از قول علامه در قواعد میگه او به تصرفهی فیه. یکی از چیزهایی که مسقطه تصرف مشتری است در حیوان. ایشون صاحب مفتاح الکرامه میگه اجماعا کما فی التذکره و بلا خلاف کما فی القنیه. بعضی ها بلا خلاف گفتن، بعضی ها اجماعا گفتن. بنابراین اجمال مسئله که تصرفات موجب سقوط خیار حیوان میشه مسلم است و اجماعیه. در مصادیق و جزئیاتش بحثی هست. مرحوم صاحب جواهرم در جلد 23 صفحه 29 میگه و یسقط به اشتراط سقوطهی فی العقد. خب این مسقط اوله که در عقد شرط سقوطش کنن. و به التزامهی بعده. به التزامهی بعده هم یعنی بعد از عقد اسقاطش کنه، بعد از عقد. لما تقدم فی خیار المجلس. این دوتا بحث نداره. و به احداث فی حدثن ایجاد حادثه ای کنه که وطی الامه. وطی امه احداث حدث نیست بلکه تصرفه. احداث عدس این است که این اسب رو نعل تازهی بزنه، رنگ کنه. ایشون باید اینو مثال برای تصرف میگن باردار. من شما میدونی باردار چی کرده، با خبر شدی. بله کوت یه لعمه که ما این مثال رو مناسب نمیدونیم. و قطع صوبی یعنی چه؟ و قطع ما بس خیار حیوان داری، بس پارچه نداری. میدونم بحث ما بحث خیار حیوانه، نه بحث برای عمل لباس دوخته. خواهی خیار حیوان نیست کاری به. بله من تصور میکنم از قلم مبارکشون در رفته که آمدن صوب رو ذکر کردن. جای صوب نیست اینجا. تصرف چی کرده؟ بحث حیوانه، نه بحث پارچه. لباس عمه تصرف کرده چی؟ بابا جون لباس عمه بس نیست. لباس عمل پاره کرده. بله بهترین است که بگیم خب این بزرگان بزرگان مسلم همگاهی خب سهو قدمی دارن و به تس... نه اصلا این بحث رو من مقصد نگاه کردم در خیار حیوان مطرح کرده، کاری به خیار مجلس نداره. بله خب حالا عیب نداره، در یه مثال نباید اینقدر مناقشه کرد. شاهد اینجاست و به تصرفه فیه تصرفن لازما، اون احداث حدث بود که مثالش گفتیم مناسب نیست، و دوم تصرف این مثالا درسته. تصرف لازم کلبه، سوا اون کان تصرفن لازمن کلبه، سوا اون کان تصرفن لازمن کلبه اولم یکن کلهبت قبل القبض والوصیه. خب این بحث مثال تصرف خوبه، اون مثال احداث حدث مناسب نبود، اما وطیعمه احداث حدث نی تصرفه، و اینجا مثال خوبه برای تصرف کلبه اولم یکن کلهبه قبل القبض والوصیه. بعد با یه فاصله اینجا رو دقت کنید، و صرح جماعتون بلا خلاف فیه یعرف و بینهم، منظورم این ادعای اجماعی که ایشون میکنه، بلا خلاف فیه یعرف و بینهم انه لا فرق بین الناقل و غیره، بین تصرف ناقل و غیر ناقل تفاوتی نیست، لصدق اسم الحدث. بنابراین ایشون هم اجمالا ادعای اجماعی کردن. بله آه. نه کدام لست علم الحدث؟ بله دوباره ایشون اسم علتش این است که در روایات حدث داره، از روایت حال میرسیم به روایت. صاحب مستند هم کلام جامعی در اینجا داره، جلد 14 مستند صفحه 378 تا میرسه به اینجا، و به تصرف المشتری فیه فل جمله، کبرای کلیه مسلمه، مصادیقش محل بحثه، و به تصرف المشتری فیه فل جمله بلا خلاف فیه کما فی المسالک، بل ان تذکره الاجماع علیه. بعدم در ذیلش میگه اگر این تصرف ظهور عرفی داشته باشد در این که راضی است، به خاطر این رضایت در واقع ساقط شده. خب ما در این مسئله اول باید از نظر قواعد صحبت کنیم، بعد از نظر روایات. ببینید مسائل رو که وارد میشید اگر میشه از نظر قواعد روش بحث کرد، اول بحث قاعده کنید. قاعده یعنی اصول کلیه، یعنی اطلاقات عامه. ببینید مقتضای قواعد کلیه چیه، بعد بیام در خصوص خیار حیوان و در خصوص این مسئله و بحث کنیم. قاعده که در اینجا هست این است که چیزی که دلیل بر رضایت باشد موجب سقوط حقه. هر چیزی دلیل باشد برای این که این شخص صاحب خیال چه اینجا چه جای دیگه قاعده ما همه جاست نشان بدهد راضی شده به این معامله دیگه نمیخواد دل بکند، این باعث سقوط خیال میشه. این مقتضای قاعده است. اما در صورتی که دلالت بر رضایت نداشته باشد موجب سقوط نمیشه. منتها دقت کنید مسئله مهمه، آیا همونطور که امام فرمودن ظهور حال و ظهور عرفی کافیه یا نه؟ چون دلالت ظنیه است. این دلالت ظنیه کفایت میکند؟ ایشون فرمودن کفایت میکنی. و ما انشاءالله بعد از بحث امروز فردا میریم سراغ این مسئله که ظهور الحال به چه دلیل حجته. همه جا آقایون متعرض ظهور الحال شدن، از صدر اول تا به حال کتاب ها رو دیدیم بله اینا به سراغ ظهور الحال میدن، اما هیچ کسی بحثی درباره حجیت ظهور الحال نکرده تا اونجا که ما میدونیم. حالا بنای اقرا به همین سادگی هم نیست این مسئله. ببینیم این از کجا پیدا شده ظهور الحال که همه آیون در مباحث مختلف فقه، عبادات، معاملات، سیاست، بحث قضا، امثال اینها دیدیم به ظهور الحال تمسک میکنن. این ظهور الحال کی حجتش کرده و کجا حجت شده؟ چون امارتون ظنیه و اماره ظنیه احتیاج به دلیل حجیت داره. یه بحث خوبی است که ورودی درش پیدا بکنیم و نیست برای تمام ابواب. اینو فردا انشاءالله عنوان میکنیم. به هر حال مقتضای قاعده اونجایی که دلالت قطعی داره یا دلالت ظنی معتبر، دلالت قطعیه بر رضا داشته باشه یا دلالت ظنی معتبر که اسمش ظهور الحال بود در اینجا، بگیم این سبب سقوط میشه، این مقتضای قاعده است. خب وقتی مقتضای قاعده این شد بریم سراغ روایات، بینیم روایات هم همینو میگه یا روایات اضافه بر مقتضای قاعده چیزی در اینجا دارد. ما سه تا روایت در اینجا داریم که هر سه در باب چهار از ابواب خیارات نقل شده. دو تا روایتش مال ابن رعاب، علی ابن رعاب، و یه روایت دیگری هم داره. من حالا این سه روایت رو میخوانم. روایت اول روایت علی ابن رعاب عن ابی عبدالله قال الشرط فی الحیوان ثلاثة ایام للمشتری. شرط به معنی خیاره، خیار در حیوان سه روز برای مشتری. اشترت ام لم یشترت، میخواد در ضمن عقد بگن خیار دارن، میخواد نگن. این خیار به حکم شارعه، به حکم شرط نیست. شرط بکنن نکنن تأثیری نداره. حدیث یک باب چار از ابواب خیار جلد دوازدهم وسائل. فإن احدث المشتری فیه حدثن قبل الثلاثه، اگر احداث حدث کند تغییری بدهد، فی مشترا حدثن قبل از سلاست ایام فذلک رزم منه، این تعبیر داشته در نظر داشته باشید، اگر احداث حدثی کنی این دلیل بر رضاست. پس معیار همون رضایی شد که مطابق قواعد بود و از قواعد استفاده کرده بودیم. بله بله، قواعد مستند به این روایت خاصه نیست، قواعد از عمومات کلیه استفاده می شود نه از خصوص این روایت. فذلک رزم من، فلا شرط خیاری نداره. قیل له، کسی اونجا حاضر بود، عرض کرد و من لحدث، منظورتون این احدث حدثن منظور چیه؟ قال ان لامسه او قبله او نظر منها الى ما کان یحرم علیه قبل الشراء. بله، این مثالا تصرف احداث حدث نیست، معلوم میشه احداث حدث که در روایاته معنی عام میداره، یعنی هر گونه تصرف و تغییر، هر دو، هر گونه تصرف و تغییر هر دو شامل میشه. مرحوم شیخ چیز صاحب جواهرم که چنین اطلاقی کرده بود طبعا روایه بود، و لا احداث حدث به معنی ایجاد تغییر و تصرف، یه چیزی اضافه می شود. خب حدیث سومم بخونم که باز مال علی ها. این حدیث اول در روایت در سند سهل بن زیاده، صاحب جواهر میگه صحیحه، دیگران هم خیلی ها صحیحه میگن با اینکه سهله، ولی در کنار سهل احمد ابن محمد هم هست. ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد هر دوتایی در کنار هم، احمد ابن محمد هم یا احمد ابن محمد ابن ایساس و یا احمد ابن محمد، بله یا احمد ابن محمد ایسا داریم که خیلی معروفه، از شیوخ قمیین بوده، یا احمد ابن محمد هم داریم که اون هم ثقه است. نه، احمد ابن محمد خالد نیست، بله احمد ابن محمد ابن یحیی، یه محمد ابن احمد ابن محمد ایسا داریم، احمد ابن محمد یحیی داریم که اینجا ظاهرن یکی از این دوتا هست، هر دو ثقه هستن. بنابراین روایت صحیح بودنش مشکل نداره. حدیث سومم بخونم که مال قرب الاسناده. ببینید، رضایت شخصی مقام ثبوته، رضایت نوعی مقام اثباته. در مقام ثبوت رضایت شخصیه، در مقام اثبات میگیم آقا رضایت نوعی ظاهرشه، همون ظهور الحال میگیریم که این جنبه اثباتی پیدا میکنیم، میرسم من اینا. روایت سوم چون ما علی ابن رعاب دو مرتبه میخوانیم، ان علی ابن رعاب با اون تفاوت داره. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجل اشترى جاریتن، این با اون فرق داره، اون دابتن داشت، لمن الخیار؟ قال الخیار لمن اشترى، مال مشتری. الا ان قال قلت له ارأيت، اونجا در کلام امام بود این مثالا، اینجا در کلام راویه. اونجا قاعده کلی ذکر شده بود ید الله علی الرضا، اینجا صحبتی از قاعده کلی نیست بلکه ذکر چند مثاله. قلت له ارأیت ان قبلها المشتری او لا مسه، این دو تا مثال. قال فقال اذا قبل او لا مسه او نظر منها الى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمت هو، شرط که خیاره تمام شده و بر او لازم میشه. بنابراین این دو تا روایت حتماً، چون اون روایت در کلام امام بود مثال ها، اینجا در کلام راویه، اونجا قاعده کلیه ذکر شده بود، اینجا قاعده کلیه ذکر نشده. دو تا روایت علی ابن رعاب ممکنه دو بار این مسئله مطرح شده باشه. و اما حدیث دوی این باب که روایت محمد ابن حسن صفاره، بله ما قرب الاسناد رو مشکل می دانیم ولی صاحب جلال باز میگه صحیحه، صحیحتی علی ابن رعاب، هر دو رو معلومش ایشون سند قرب الاسناد رو معتبر می دانسته یا سند دیگری داشته. به هر حال حالا روایات چون صحیحه داره متعدد هم هست، معمولون به عام هست، مشکلی از نظر سند نداره. روایت محمد ابن حسن صفار قال کتبت الى ابی محمد، منظور از ابی محمد امام حسن عسکری است دیگه. کتبت الى ابی محمد فی الرجل اشترا من رجل دابه فاحدث فیها حدثن، احداث تغییری کرد، من اخذ الحافر، ناخوناشو چید، او انعلها، نعل تازه بهش زد. واژه نعل که اسم جامده، اینجا فعل ازش درست شده، انعلها او رکب زهره او انعلها، نعلی به زد، اسم جامدم گاهی ازش فعل مشتق میشه. او رکب زهره فراسخ، ببینید هم تغییر هم تصرف هر دو در این روایت آمده، صدرش تغییراته، زیلش تصرف، سوارش که شد که تغییری نداده تصرف کرده، اونم نه سوار شدن یه مقدار برای اختبار و امتحان بلکه فراسخ رفته. بله الهو ان یردها فی ثلاثه الایام، آیا میتوانه در این سه روز برگردونه؟ التی لهو فی حل خیار، که در اون خیار داره، بعد الحدث الذی یحدث فیها، اینجا حدث از تصرف جدا شده، بعد از تغییر او رکوب، رکوب از حدث جدا کردن، اونجا هر دو با هم بود، حدث شامل هم تغییر می شد هم تصرف، اینجا حدث فقط تغییر، رکوب جداگانه حساب شده. اول رکوب الذی یرکبها فراسخ فوقع، خدمت حضرت نمیتونستن برسن، نامه می نوشتن با یه وسائل محرمانه خدمت می فرستادن و حضرت هم جواب می دادن و توقیعی می کردن. فوقع اذا احدث فیها حدثن فقد وجب شراء ان شاء الله. وقتی که حدثی در آن ایجاد کند بله وجب شراء، بنابراین ساقط میشه. خب من در اینجا مثل که وقت هست یا نیست؟ حالا من یه جنبندی بکنم. ببینید تصرفات سه رقمه. یه وقت تصرفاتی است که ناقله است، میفروشه. حالا ناقله لازم مثل بی، ناقله لازم مثل هبه، جائز مثل هبه. خب این قسم اول تصرفات ناقله است. بلا اشکال تصرفات ناقله دلیل بر رضاست. شما اگه راضی نبودی چرا فروختی؟ اگه راضی نبودی چرا بخشیدی؟ اگه راضی نبودی چرا وصیت روش کردی؟ اینا تصرفات ناقله است. حالا ناقله لازمه یا ناقله جایز. قسم دوم از تصرفات آن است که تغییراتی درش ایجاد کنی، مثل رنگ کردن، نعل زدن به اسب، اخذ حافر، ناخن زیادیشو گرفتن، تصرفاتی میکنی. این هم بلا اشکال موجب سقوط، هم از روایت استفاده میشه هم در عرف هم میگن تو ای راضی نبوده بعد از سه روز میخواستی وسط این دو روز پس چی رنگش کردی؟ پس چی نعلش زدی؟ پس چی این کارها کردی؟ معلوم میشه دلبستگی پیدا کردی، کار به این داری که این تصرفات میکنی. قسم سوم آن است، نه ناقله است نه تغییره، بلکه تصرفاتی مثل رکوب چند فرسخ یا قبلها او لامسها، اینا نه ناقله است نه مغیره است، ولی اینا هم نشانه از رضایت. هر سه قسم موجب سقوط میشه، هم ناقله، هم تغییرات، هم تصرفاتی که یدل علی رضا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.